الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم غایت بود. عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‌فرمان غایت یا قید موضوع است یا قید متعلق است و یا قید حکم است. آیه صدر در ارتباط با قید و حکم باز دو قسم کنه. ایشون می‌فرمان که تعبیر ایشون اینه که یا قید و حکم مستفاد از مدلول هیئت و نسبت تامه است و یا اینکه قید و حکمی است که مستفاد از مفهوم اسمی است، مثل الصوم واجب الی اللیل. تقسیمی که ایشون در حکم کنه به لحاظ فرمایشی است که مرحوم نائینی دارند. ایشون می‌فرمان که آقای نائینی می‌فهمن مفهوم غایت مال اونجاییست که ما حکم رو بفهمیم، البته حکم رو از مدلول هیئت تامه در جمله انشائیه بفهمیم، ولی اگر حکم از مفهوم اسمی فهمیده شد دیگه ما مفهوم غایت نداریم. اما آقای خویی معتقدن که ما مفهوم غایت رو داریم، چه قید قید و حکمی باشه که از مدلول هیئت و نسبت تامه فهمیدیم و چه قید و حکمی باشه که از مفهوم اسمی فهمیدیم. این در حقیقت اختلافی است که بین فرمایش نائینی و فرمایش آقای خویی هست. به خاطر این آقای صدر هم اومدن تفصیل دادن که قید و حکم یا قید و حکمی است که از معنای حرفی و مفاد هیئت فهمیده شده یا قید و حکم قید و حکمی است که از مفاد اسمی فهمیده شده. خب تا به اینجا اگه دقت کردید مرحوم آخوند بحث رو متوقف کردن که قید موضوع است یا قید و حکم است، و اگه قید و حکم مرحوم آخوند گفتن غایت مفهوم داره، آقای خویی هم فرمودن اگر قید قید و حکم مفهوم داره، آقای نائینی هم گفتن اگر قید قید و حکمه البته مشروط بر اینکه حکم مستفاد از هیئت باشه بازم مفهوم داره. پس برای اثبات مفهوم غایت دنبال این قصه بودن که این غایت قید حکم است یا قید موضوع است. این سه بزرگوار نظرشون این بود. آقای صدر معتقدن جمله غایی مفهوم نداره. وجه تفصیل آقای نائینی در ادامه بحث تقریبا روشن میشه. آقای صدر معتقدن که جمله غایه مفهوم نداره. آقای روحانی یه تفصیل دیگه‌ای مطرح میکنن در جمله غایه. آقای روحانی میفرمان اگر اصل حکم معلوم باشه و صرفا قانونگذار در مقام غایت حکم باشه در اینجا مفهوم داره، ولی اگر حکم خودش مشخص و معلوم نباشه و داره قانونگذار حکم رو بیان میکنه، البته حکمی که مقیاب غایته، آقای روحانی میفهمن مفهوم نداره. مثالی که خودشون میزنن و کلو اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ایشون میفهمن اصل جواز اکل و شرب معلوم بوده، فقط شارع داره غایت اکل و شرب رو بیان میکنه. اینجایی که فقط در مقام بیان غایت اکل و شرب است، آقای روحانی میفهمن که مفهوم داره چون اصل حکم معلومه. ولی اونجایی که شارع میخواد نه اصلا حکم رو بیان کنه، در اینجا آقای روحانی میفهمن که خلاصه مفهوم نداره. این انظار مهمی که در مسئله هست. من جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم که آقای خویی گفتن که اگر غایت غایت و حکم باشه، دلالت جمله غایه بر مفهوم اقوای از مفهوم شرطه. یعنی آقای خویی نه تنها این که میفهمن جمله غایه در این فرض مفهوم داره، بلکه میفهمن اقوای از مفهوم شرط هم هست. باز در برابر عده معتقدن که نه، جمله شرطی مفهوم نداره. خب این دعوا به چی برمیگرده که بعضی میگن مفهوم داره بعضی میگن مفهوم نداره؟ آیه صدر گفتن که همیشه ما اگه بخوام مفهوم استفاده کنیم، دو تا ضابط کلی باید داشته باشیم. یک ضابط اینه که اونی که معلق است و بیان شده سنخ حکمه. دوم اینه که اون قید که حالا میتونه شرط باشه، میتونه وصف باشه، میتونه غایت باشه و هر چی دیگه باشه، اون باید علت انحصاری باشه. پس کلن یک ضابط عام برای بحث مفاهیم اینه که شما این ضابط ببینید در جمله شرطیه وجود داره بگید مفهوم داره، در جمله وصفیه وجود داره بگید مفهوم داره، در جمله غایه وجود داره بگید مفهوم داره. این ضابط یه ضابط عام بحث مفاهیمه. پس اگه از شما پرسن ضابط عام بحث مفاهیم چیه، شما باید بگید دو تا ضابطه. یکی باید معلق سنخ باشه، نکته دیگه این که اون قیدم علت انحصاری باشه. آیه روحانی به همین دو نکته دارن اعتراض میکنن. میگن این که شما میگید این غایت غایت حکمه، این که به تنهایی اثبات کننده نیست که حکمی که در این جمله گفته شده سنخ است. خب شاید شخص باشه. شما باید یک دلیلی اقامه کنید، باید یک دلیلی اقامه کنید که اثبات کنی که این حکم معلق سنخ حکم است. اگر یک دلیلی نیاد بگی که این سنخ حکم است، که باز مفهوم نمیفهمید. غایت شخص حکم باشه. شما یه حکم شخصی مطرح کردید، غایتش اینه. یادتونه مرحوم آخون استدلالش برای مفهوم غایت وقتی غایت حکمه، میگفت اگر بعد از غایت حکم وجود داشته باشه، پس اونی که غایت غایت نیست. غایت یعنی انتهای حکم. اگه قراره بعد از این انتها حکم کماکان وجود داشته باشه، که این انتها حکم نیست. آقای روحانی میگه من نه، این غایت حکم شخصی است. بعد از غایت چی وجود داره؟ فرد آخری از حکم وجود داره. اگه شما اثبات نکردید که حکم ثم اتم الصیام الی اللیل سنخ حکم است که شما باید روزه رو تا شب ادامه بدید، اگه سنخ حکم رو اثبات نکردید، خب این غایت و انتهای شخص بود. خب حالا به یک دلیل دیگه باید امساک رو همینطور کماکان ادامه بدید. پس اشکال اول آقای روحانی اینه که این استدلال مرحوم آخون در فرضی درسته که اثبات کنه، در فرضی درسته که اثبات کنه که معلق سنخ است. اما اگه معلق شخص باشه، این انتهای شخص حکمه. شخص دیگری از این حکم کماکان ادامه داره، او باز ممکنه غایت دیگه ای داشته باشه یا بدون غایت باشه. این اشکال اول آقای روحانی. اشکال دوم آقای روحانی هم همینه که صرف اثبات این که غایت است دلیل بر اینه که بعد از انتفاع غایت حکم وجود نداره نیست، چون بعد اثبات بشه که این غایت غایت انحصاری است. چجوری ما گفتیم شما باید اثبات کنید که وصف وصف انحصاری است؟ اینجا هم باید اثبات کنید که غایت غایت چیه؟ غایت انحصاری است. اگر غایت غایت انحصاری نباشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که نه، خب بعد از این عمد کمونکان حکم هم میتونه باقی باشه. این دوتا اشکالی است که آیه روحانی میکنه. ایشون میگه باید اثبات بشه انحصاریت. حالا عرض میکنم آیه صد میفهمن اصلا غایت انحصاری بودن در خود غایت هست دیگه. ما برای غایت نیاز نیست اثبات انحصاری بودن بکنیم. نکنید من این دوتا کلام رو مقارنه کردم با هم که در کنار هم روش فکر کنید. آیه روحانی میگن هم باید اثبات کنید که معلق در جمله غایه سنخ است، و هم باید اثبات کنید که غایت غایت انحصاریه. آیه صد میفهمن که اصلا نفس غایت قرار دادن به معنی انحصاره، ولی تعبیر آیه صد عبارت هست از این که ایشون میفهمن مساوغت الغائیه للعلت الانحصاریه من طرف الادم للوجود. بله از طرف وجود انحصاریت نداره، ولی از طرف عدم انحصاریت داره. از طرف عدم انحصاریت داره یعنی چی؟ یعنی به هر حال وقتی که این غایت اومد دیگه این حکمه نیست. غایت اومد این حکمه نیست. وجودش بله، وجود و حکم اینطوری نیست، علت انحصاری نیست، ولی عدم حکم چرا؟ پس آیه صد حرفشون اینه که غایت با انحصاریت اینا مساوغن. شما نمیتونید بگید این غایت هست ولی غایت منحصره نیست. مثلا فرض کنید که این حکم دو تا غایت داره، یه غایتش دوشنبه، یه غایتش پنجشنبه است. ما ثبت نام میکنیم دو تا غایت هم براش هست، یکی دوشنبه یکی پنجشنبه، همچی چیزی نمیشه. آقای روحانی میفهمن که چرا نشه. شما میگید آقا ما غایت داریم، غایتمون چیه؟ یکی پر شدن ظرفیت، یکی هم روز دوشنبه. ثبت نام میکنیم به دو غایت، یا ثبت نام ظرفیت پر بشه یا روز دوشنبه بشه. مگه نمیشه ما دو تا غایت داشته باشیم؟ اگر شما ظرفیتتون پر شد ولو روز دوشنبه نشده، دیگه حکم وجود نخواهد داشت. اگر شما ظرفیت پر نشد روز دوشنبه شد، بازم دیگه ثبت نام وجود نخواهد داشت. شما نمیتونید برای ثبت نام دو تا غایت بگذارید؟ آقای صد میگه خب هر کدوم از اون غایت ها رسید، یعنی دیگه ثبت نام وجود نخواهد داشت دیگه. حرف آقای صد اینه، ایشون میگه در طرف عدم، یعنی وقتی شما میگید این غایته، با تحقق این غایت دیگه بعد از او حکم نیست. حالا شما 10 تا غایت هم بذارید قصهش همینه. یعنی ما با حصول هر کدوم از این غایات دیگه میتونیم بگیم انتفاع حکم تحقق پیدا کرده. شما به این نکته توجه کردید که آقای روحانی میگفتن که ما میتونیم چند تا غایت بذاریم؟ چه ضرورتی داری یک حکم یا غایت داشته باشه؟ ممکنه چند تا غایت داشته باشه. آیه صد میگه به هر حال هر یک از اون چند تا غایت اگه تحقق پیدا کنه، حکم دیگه وجود نخواهد داشت. حالا این مثالی که من زدم مثال خوبیه. ما ثبت نام میکنیم تا ظرفیت تکمیل بشه یا تا روز دوشنبه بشه. پس ما دو تا غایت گذاشتیم برای حکم، ولی هر کدوم از این غایت ها تحقق پیدا کنه، دیگه بعد از او حکم نیست. آیه صد میفهمن این انحصاریت در ناحیه عدم رو غایت داره، این ذات غایته. اصلا غایت قرار دادن بر حکم مساویق با اینه. خب از این جهت ما خیلی تو این قضیه نیاز نداریم، الا اینکه ما بیام کلام آقای روحانی رو یه جور دیگه حملش کنیم. آقای خویی، آقای روحانی نظرشون به اینه که ممکنه غایت ترکیبی از دو غایت باشه، یعنی مجموع دو غایت باشه. یعنی اگر هر کدوم انحصار، نه استقلال در حقیقت، ایشون نمیخوان بگن که انحصار ممکنه نداشته باشه غایت. خب بله یه غایت دوم هم هست، ولی هر کدوم از غایت ها نتیجه شون اینه که با وجود غایت دیگه حکم نخواهد بود. یعنی اینجا ما به انحصاریت غایت کاری نداریم، به استقلالیت غایت کار داریم. یعنی غایت چیه؟ غایت ترکیبی از دو شیه.
مجاز دیگه اصلا غایت نیست.
چی می‌فهمی؟
اونجوری که مجاز دیگه اصلا غایت نیست.
نه مجاز نیست، غایت عطف به واو میشه دیگه. ما همون حرفی که در شرط میزنیم. مثالش این میشه که غایت ثبت نام اینه که هم دوشنبه بشه هم ظرفیت پر بشه. این میشه غایت، مجموع این دوتا با هم.
یه
غایت داریم از کدام؟ استقلال دیگه، یعنی استقلال در غایت. تقریبا حرف آقای روحانی اینه که حالا اینو ما داریم حمل میکنیم دیگه. خب ایشون میگه که اگر استقلال نداشته باشه مفهوم نداره دیگه. خب بله، یعنی جزء الغایه مثل شرط. شما شرط نگفتید ما اطلاق واوی رو بهش تمسک میکنیم تا اثبات کنیم که شرط استقلالیه. شرط هست ولی شرط ضمنی. این غایت هست ولی غایت ضمنی. پس آقای روحانی حالا کلام ایشون رو ما داریم یه جوری حمل میکنیم، شاید منظور ایشون نبوده. آقای روحانی گویا میخوان بگن که ما در فرضی میتونیم اثبات بکنیم که دیگه بعد از غایت حکم وجود نداره، که اثبات کرده باشیم این غایت غایت استقلالی است، این جزء الغایه نیست. چون اگه جزء غایت باشه تحققی به تنهایی موجب نمیشه انتفاع حکم را، باید جزء دیگه هم زمینه بشه. پس شما آقایونی که اومدید باید برای این استدلال میکردید که این تمام الغایه جزء غایت نیست ولو به اطلاق مقامی. این رکنویشون میخوان بگن کم داره و شما در کلماتتون اثبات نکردید. نه انحصاریت که جور در نمیاد، عرض کردیم یه جوری هم. البته ما این رو پذیرفتیم که ممکنه یک حکم غایت انحصاری نداشته باشه، این حرف درسته، ولی حرف آقای صد این بود که خود غایت مسابقه با انتفاع اندل انتفاعه ولو منحصر هم نباشه، که حرف درستی حرف آقای صد. پس غایت انحصاری و غیر انحصاری قابل تصویره، ولی در مفهوم غایت ضرورت نداره که غایت انحصاری باشه، ممکنه غایت غیر انحصاری هم باشه. چرا انحصاری میشه؟ استقلالی یا انحصاری؟
استقلالی باشه ولی انحصاری نباشه سنخ منتفی نمیشه.
چرا
اگر استقلالی این شخص و حکم منتفی بشه و این شخص منتفی بشه، اما سنخ توی علت استقلالی دیگه هم براش قرار دادیم که او هنوز منتفی نشده و اون شخص و حکم دیگه هنوز هست و علت دیگه بیاد.
نه اگه بگن ثبت نام میکنیم تا دوشنبه یا تکمیل ظرفیت، هر کدوم از اینا بیاد بعدش دیگه ثبت نام وجود نداره ولو او هست. اگه بگن ثبت نام خودرو تا روز دوشنبه است یا تا تکمیل ظرفیت، دو تا غایت ذکر کردم، ولی هر کدوم از این غایت ها بیاد دیگه بعدش ثبت نام نیست. دوشنبه میشه نصف ظرفیت خالی، گفتیم تا دوشنبه دیگه، دوشنبه به بعد نیست. ظرفیت شنبه تمام شد، هنوز تا دوشنبه دو روز دیگه مونده، بازم ثبت نام نیست. حرف آی صدر اینه، آی صدر میگن خود غایت مساوی با انتفاع اندن انتفاع، ولو غایت انحصار. شما 10 تا غایت هم که برای حکم بگید هر کدوم از اونا بیاد انتفاع اندن انتفاع. میدونید فرق شرط و غایت چیه؟ فرق شرط اینه که شرط وجود تعلیق بری داره، غایت عدم تعلیق بری داره. آره آقای خویی هم از همین جهت گفتن اقوایی بودن، چون از این غایت میگه بعد از این نیست، شرط میگه با وجوده ای هست، بعد میگه پس بدون این نیست، باز ما میخوام یه چیزی نیست رو اثبات کنیم. غایت اصلا میخواد بگه بعد از این منتفیه دیگه.
شما کلام آقای روحانی نتیجه اشکال بر استدلال
و نه اشکال
بر نتیجه.
آره اشکال بر شکل استدلاله، یعنی آقای روحانی میفهمن بعد اینو استدلال کنید که شما این غایت غایت مستقله. اگه کسی گفت این جزء الغایه است، خب آن به هر حال گفتن اگه غایت بود جزء الغایه، به هر حال جزء الغایه است، جزء العله است، جزء الشرط، ولی استفاده. خب پس من اول از کلام منطق الاصول شروع کردم، آقای روحانی دو تا اشکال داشتن، بعد سوال از آقای روحانی، خب شما که گفتید بعد اثبات سنخ بشه و اثبات غایت مثلا انحصاری بشه، شما بفرمایید پس چرا گفتید اون جایی که حکم روشنه و غایت اومده ما مفهوم میفهمیم، شما چجوری اثبات کردید؟ آقای روحانی میگه من به اطلاق مقامی اثبات کردم. اطلاق مقامی چجوری دلالت کرد؟ ایشون میفهمن حکمی که قبلا تدوین شده مثل جواز اکل و شرب، وقتی که برای اون حکم تدوین شده و مجعول شده یه سابق شما دارید غایتی تعریف و تعیین میکنید، این اطلاق مقامی اقتضا میکند که پس سنخ حکم دارید میگید، چون در مقام تعیین غایتید. اگر شما در مقام تعیین غایت برای حکم جعل شده سابقید و نظرتون غایت برای بخشی از این حکمه، حصه ای از این حکمه، خب باید بگید حصه ای از این حکم این غایت رو داره. وقتی که نمیگید حصه ای از این حکم این غایت رو داره، خب ازش ما میفهمیم که کل حکم اینو داره. ایشون میگن من این تفصیلی که دادم بر این اساسی که اطلاق مقامی تو این موارد هست، ولی حالا اگر از اول شما دارید یه حکمی رو انشاء میکنید، ایجاد میکنید، بیان میکنید، خب اونجا نمیتونیم بگیم سنخ حکمه لعلا شخص حکم باشه. حرف آقای روحانی اینه
در صورتی بود که حکم ما در زمان قبل سنخ باشه، بعد گفتیم برای تخصیصش برای ذکر بگیریم.
بله.
اگر از اول اینجا شخص حکم بود چی؟
اون شخص خب قرینه میخواد دیگه. آره اگه شخص بود که قرینه میخواد. ما نسبت شارع داره نسبت به حکم جواز اکل صحبت میکنه، داره غایتی رو برای جواز اکل و شرب تعریف میکنه. جواز اکل و شرب میشه طبیعت اکل و شرب.
طبیعتش اینه که باید حکم سابق سنخ باشد.
این فرمایش آیه روحانی بود. آیه صدر چیه حرفشون در مسئله؟ آیه صدر با عرض کردم میگن همیشه مفهوم دو تا عنصر میخواد دیگه. آیه صدر با انحصاریت مشکل ندارن، چون گفتن اصلا غاییت مسابقه با انحصاریت در ناحیه انتفاع، در انتفاع در ناحیه عدم. آیه صدر مشکلشون با اون تعلیق سنخه. ایشون میفرماین که رکن ثانی که سنخ باشه لا یمکن اثباته الا بالاطلاق و مقدمات الحکمه و هی لا تجریف المقام، در اینجا جاری نمیشه همونطور که در وصف جاری نمیشد. چی میفهمه؟
چون نسبت ناقص
است. آیه صد دوباره همون حرف های قبل رو اینجا تکرار میکنن. ایشون میفهمن اصلا جمله غائیه نسبت ناقصه است و نسبت ناقصه اطلاق درش معنا نداره. حالا که اطلاق درش معنا نداره سنخ و حکم استفاده نمیشه، و چون سنخ و حکم استفاده نمیشه ما نمیتونیم بگیم که بعد از غایت سنخ و حکم وجود نداره، بلکه ما میتونیم بگیم شخص حکمه. بعد شارع و قانونگذار ممکنه که حکم رو به یک غایت دیگه، شخص دیگری از حکم رو، حصه دیگری از حکم رو به غایت دیگه بیان کنه. عمده ی حرف آیه صدر همینه، و ایشون دقیقا باز اینجا تکرار میکنن حرفایی که در مفهوم وصف تکرار کردن. ایشون میفهمن و توضیحه و این کانه فیه نحو تکرارن موقوفن الا صغرا و کبرا. خب پس ما حاصل حرف آیه صدرم اینه. حالا توضیحی که ایشون میدن تکرار ما قبله، ولی به هر حال برای تطبیقش بد نیست بگیم. ایشون میفهمن صغرای بحث اینه که نسبتی که ما به وسیله غایت میفهمیم مدلول ناقص است، مدلول تام نیست. کبرای بحث ما هم اینه که نسبت ناقصه، کبرای بحث هم اینه که نسبت ناقصه نمیشه ازش اطلاق گرفت. چون نمیشه ازش اطلاق گرفت پس ما نمیتونیم اثبات سنخ بکنیم. این مطلبیست که ایشون مطرح میکنه. خب حالا چجوری غایت نسبت ناقصه است؟ های صدر آیه صد معتقده که هر نسبت خارجی نسبت ناقصه است. هر نسبت خارجی نسبت ناقصه است. اینو در بحث معنای حرفی همیشون مطرح کرده. و چون نسبت غائیه داره حکایت میکنه از ربط خارجی و نفس الامری بین یک معنایی و غایت، یعنی یک مفهومی و پایان اون مفهوم، پس چون حکایت از یک نسبت واقعی میکنه میشه نسبت ناقصه. حالا که شد نسبت ناقصه نمیتونیم نسبت به او اطلاق بگیریم. پس در بحث صغروی آیه صد فرمود نسبتی که ما از غایت میفهمیم یه مدلول ناقصه، یه نسبت ناقصه. از کبراش هم این بود که در نسبتهای ناقص ما نمیتونیم اطلاق و مقدمات حکمت داشته باشیم. خب به چه دلیل اون چیزی که از غایت میفهمیم نسبت ناقصه است؟ چون ایشون اثبات کردن هر نسبت خارجی در ذهن ناقصه خواهد بود، نسبت غائیه هم چون حکایت از یه ربط خارجی و نفس الامری بین معنا و غایت میکنه پس در ذهن نسبت ناقصه است. حالا که نسبت ناقصه است قابل اطلاق گیری نیست. ایشون میفهمن این مسئله رو ما هم لمن میتونیم اثبات بکنیم هم انن میتونیم اثبات بکنیم. الان ایشون میفهمن که هر نسبت خارجی نسبت ناقصه است، میگن این اثبات لمیست. اثبات انیش چیه؟ اثبات انیش اینه که اگر شما بگید از سوم و الاللیل میفهمید یه نسبت ناقصه است، همونی که از غایت میفهمیم. این دقیقا مثل جمله وصف، مثل اضافه است که همه اینا نسبت ناقصن. به خاطر این در نسبت ناقصه بودنشون بحث نیست. در ارتباط با کبرا هم چون ما در مفهوم وصف باز مفصل حرف اینجا ایشون هم خوندیم دیگه نیازی به بحث نیست، که اونجا هم ایشون میفهمن که خلاصه دلالت بر اطلاق نمی کنه چون اطلاق همیشه در نسبت تام است. از این جهت ایشون می فرمان که جمله غایه دلالت بر مفهوم نمی کنه الا بر مفهوم جزئی، مثل همونی که در جمله وصف گفته شد، همون یک درجه از مفهومی که اثبات شد. ایشون می فرمان فقط بر این دلالت می کنه، بر بیش از اینم دلالت نمی کنه. خب اینم کلام مرحوم آیه صدر بود. پس به هر حال در این مقام اقوال مختلف. من اشاره به بحث اثباتی هم بکنم بعد برگردیم ببینیم که خلاصه جمله غایی دلالت میکنی یا نمیکنی.
این تفسیر مارکوی همه توجه داشتن
که
تعلیق موضوع متعلق. خب
مرحوم آخون موضوع حکم مطرح کرده، بحث از متعلق رو مطرح نکرده، ولی دیگه بقیه متعلق رو هم مطرح کردن.
قسمه تفتون دارم که بحث در تعلیق حکم،
تعلیق حکم، یعنی در این که تعلیق حکم همه تفتون دارن. من اگه یادتون باشه در ذیل کلام آخون گفتم آخون میگه کلن مفاهیم باید به حکم برگرده، هرچی به حکم برنگرده اینطوری.
از اون طرف باز گفتم آیه اسمانی که همچه قید موضوع قید حکم
میگه. این اشکال رو باز آیه روحانی هم همینجا مطرح میکنن. آی روحانی همینجا میگن که این که شما میگید این غایت حکم باشه یا غایت موضوع متعلق، غایت موضوع متعلق هم میشه غایت حکم. این اشکال رو باز آی روحانی هم همینجا مطرح میکنه که خب ما قبلا هم جواب شده دیم این که رجوع غایت در حقیقت به چیه. اینجا هم آی روحانی به همین تقسیم بین غایت حکم و موضوع متعلق اشکال میکنن که غایت موضوع متعلق هم در حقیقت غایت حکمه. مثل این که موضوع متعلق شما هر قیدی داشته باشه حکم شما هم قید رو داره. جمعی اشکال میکنن که خب جوابشو قبلا گفتیم. خب حالا تا به اینجا اونایی که اومدن بین غایت و حکم و غایت موضوع متعلق جدا کردن گفتن اگه غایت و حکم بود اینطوری، اگه غایت موضوع متعلق بود اینطوری. بحث بعدی اینه که خب آیا ملاکی هست که این غایت غایت و حکم یا غایت موضوع متعلقه یا ملاکی نیست؟ به عبارت دیگه بحث اثباتی مسئله است. سلوتن گفتیم اگه غایت و حکم بود این چنینه، اگه غایت موضوع متعلق بود اون چنانه. اما حالا اثباتن کجا غایت و حکمه و کجا غایت موضوع متعلقه، این بحث بعدی است که مطرح میشه. تو این بحث هم ناینی صحبت کرده هم آقای خویی صحبت کردن، ولی آقای خویی چون یه ماحصل حرفای مرحوم ناینی هم دارن من کلام ایشون رو مطرح میکنم. آیه خویی میفهمن اونی که استظهار میشه، اونی که استظهار میشه از جمله غایی، اینی که غایت متعلق است، غایت قید فعل است که فعل همون متعلقه و غایت قید موضوع و حکم نیست، بلکه غایت در حقیقت قید فعل است، به این جهت که فعل یه معنای حدثی است. اگر قرار باشه غایت رجوع به موضوع کنه و همچنین رجوع به حکم کنه، نیاز به قرینه داره. بعد آیه خویی حالا در ارتباط با آیه وضو که ایشون میفهمن غایت غایت موضوع است، ایشون میفهمن اینجا قرینه ای وجود داره. قرینش هم اینه که مرفق خودش یک مفهوم روشن و واضحی نیست، مبین نیست، از این جهت در اینجا به خاطر این ما میتونیم بگیم این غایت غایت موضوعه. به عبارت دیگه شارع بر ما واجب کرده شستن دست، و چون دست یک مفهومی است که خودش روشن و مبین نیست، شارع در مقام تعریف دسته. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، به ما گفت دستتون رو بشورید. خب دست یعنی تا مچ، یعنی تا مرفق یا تا بالاتر از مرفق. خود ید یک مفهوم غیر مبینیه، مجمله، چون بر همه اینا ید اطلاق میشه در عرف. مثلا به مچ تا مچ هم میگن دست، تا مرفق هم میگن دست، تا بالاتر هم میگن دست. آقای خویی میفهمن همین که ید خودش یک موضوع مبهم و غیر مبینه و استعمالات و عرفی متعدد داره، قرینه است بر این که الالمرفق در حقیقت حد دست رو دارن بیان میکنن که همون حد مخصوله. پس ما قرینه ای داریم که این غایت قید موضوع است، نه قید متعلق و حکم. قرینش چی؟ همین که ید یه مفهوم مجمل و مردد بین چند معناست. بعد ایشون میفهمن که شاهدش هم اینه که سنی و شیعه معتقده که این حد حد مغسول و موضوع است و حد غسل و متعلق نیست. به خاطر این ایشون میفهمن هرچند بعضی از اهل سنت هم فتوا دادن که شما میتونید از سر انگشتان به طرف مرفق بشورید، اما عموما از مرفق به انگشتان میشورن. البته ایشون میگن ولذا یقول العامه به جواز الغسل من المرفق الى الاصابع و افتوا بذلک. البته آره، و این کانو به حسب العمل الخارجی ملتزمین بالغسل منکوسن به عکس. ایشون میگن در خارج به عکس میشورن، ولی فتوا دادن به جواز این که از مرفق بشورید. دلیلش چیه؟ دلیلش از آیه غسل پایان غسل نفهمیدن، پایان مغسول فهمیدن. اگه پایان غسل میفهمیدن اینه. این اختلاف در آیه در قسمت مس هم هست. الالکعبین، الالکعبین یعنی ما حد ممسوحه یا حد مسحه، که باز فقهای ما، البته حالا همه رو نمیدونم، من چند تا کتاب فقهی رو نگاه کردم، میگن نه اونم غایت ممسوحه. آی خویی هم در اینجا میفرمان که شما میتونید مس رو هم به عکس بکشین. و و من هنا ذهب المشهور الى جواز المسح منکوسا و هو لغو. یعنی میشه مسح رو از بالا به پایین کشید، به سر انگشتان کشید، مشکلی هم نداره. و هو لغو سر که خیلی روشنه بنا، ولی الا نداره، کعبین الا داره. من بحثمون چون غایته میخوام بگم. خب به هر حال آیه خویی میفهمن که در ارتباط با متعلق و موضوع ظهور غایت اینه که غایت متعلق است نه غایت موضوع. اما این که غایت غایت و حکم باشه یا غایت و حکم نباشه چی، آیه خویی تفصیل میدن. ایشون میفهمن که یا این که حکم مستفاد از ماده کلام است، مثل یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الیه. تمام شد؟ بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.